خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، این 71مین شماره از رادیو 808. من مجتبی اصغری در این شماره با موضوع طرح و اجرای برج میلاد همراه شما هستم.
مؤسسه آموزشی مهندسی 808 برگزار می کند سومین همایش ملی و اولین کنفرانس بین المللی طراحی عملکردی سازه ها، شامل آموزش های تئوری کاربردی و اجرایی از 0 تا 100، 400 ساعت آموزش تخصصی با برترین اساتید و مدرسان نرم افزاری برای اولین بار در کشور. شامل کارگاه‌های آموزشی تئوری، دوره‌های جامعه آموزش نرم‌افزاری، بازدید از پروژه‌های اجرایی و کنفرانس ارائه مقالات. تاریخ کنفرانس 4 اسفند ماه. اطلاعات بیشتر همایش در www.civil808.com/conference. با 808 طراح عملکرد سازش.
خدمت شنوندگان رادیو 808 در شماره 71 از رادیو 808 ما در خدمت جناب مهندس عباس زرگو، مدیر عامل سابق شرکت یادمان سازه، مجری طرح برج میلاد هستیم. جناب از خیلی لطف کردین، تشریف آوردین. عمان اولین سال واسه یه برخی شنوندگان رو که احتمالاً اطلاعات کمتری نسبت به شما دارن، یه خلاصه رزومه از خودتون بفرمایید تا ما سوالات بعدی خدمت شما داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت مخاطبین و جناب عالی و همکارتون سلام عرض میکنم و واقعا جای استقبال و تشکر داره این زحماتی که شما میکشین. کار قشنگیه، من به طور وضوح بگم که این کار ما نگار میکنه توسعه درونزای ما رو. عرض کنم که سابقه بنده به 3 بخش اگر بشه به خلاصه تقسیم کنیم، بخش اولش برمیگرده به دوره‌ای که در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعش بودم و بیشتر عمدتاً توی بخش آب، عمدتاً که اصلاً آب و البته آب و فاضلاب. بخش دوم که پایه‌گذاری برج میلاد و پیشنهاد بنده به آقای کرباسچی شهردار وقت برای ایجاد اینجا و به طور اجباری کشیده شدن به اینکه خودم من این مسئولیت این کار رو به عهده بگیرم که تا 10 سالم طول کشید اجرای این کار، تا مرحله که سازه رأس رو ما عمدتاً انجام دادیم و دکل آنتنم تمهیداتش و طراحی کارش شده بود، کارهای پیشبینی اجراش هم شده بود که دیگه بنده جا به جا شدم اومدم تو بخش خصوصی. بخش سوم سابقه بنده بخش خصوصی است که یه مدتی شرکتی به نام شرکت سپهر یادمان ایجاد کردیم که مجری مدیر طرح قطار برقی یا در حقیقت مترو 8 گرد تا گلشهر، در حقیقت گلشهر یا کرج تا 8 گرد 25 کیلومتر. و خب به طور طبیعی آدم تو بخش خصوصی و فنی هم که میاد کارهای جنبی هم هست و ما در کنارش سازه‌های بزرگی رو حالا توش مخصوصا تو بخش مسکن مهر دیگه درگیر شدیم. ساختمان‌های 14 طبقه تو پردیس، عضو هیئت مدیره بعضی این شرکت‌ها که پایه‌گذاری خوبی می‌خواست بشه و انشالله بشه که بتونه اینا مؤثر باشه توی توسعه مسکن سازی و سرعت مسکن سازی در ایران و آوردن فناوری های جدید به کشور. این خلاصه سوال من.
بسیار عالی. فرمودین در اسپاد برج میلاد یه خلاصی عرض بکنم برای شنوندگان رادیو 808. ما در نقل 70 شماره مصاحبه که توی رادیو 808 داشتیم توی 3 شماره به بحث برج میلاد اشاره داشتیم که یک آخریش هم شماره 70 بود با جناب دکتر حافظی معمار برج میلاد. بخش مختلف فنی و اجرایی برج میلاد رو ما بهش تقریبا اشاره داشتیم. نقطه‌ای که موردش کمتر پرداختی بحث مدیریتی و سفت و صد بحث پیرامون اجرا خود برج هست. آیا تو این مواردی که تو این سالا که حالا از بعد از افتتاحیه برج میگذره مورد بوده که من مون اولین سوال خیلی نمیخوام کلیشه‌ای وارد بحث برج بشم، موردی بوده که شما پی برده باشین که تو این برج میلاد جاش خلش حس میشه و بهتر بودش که الان توی مجموعه حاضر چنین چیزی هم بود، آیا یا اگه بوده ولی به محله بهره برده نرسیده چنین چیزی بوده یا خیر؟
والا حقیقتش شما دست اگه اون چیزی که دست روی درست نقطه بحث حساسی که من خیلی نگرانش هستم و بودم گذاشتید. من به زرس قاطع میگم که متاسفانه حدود 70% از اهداف این مجموعه برج که فقط برج نیست مجموعه مقفول مانده. این مجموعه فقط برج نیست، برج شاخصه یه مجموعه است که نگاه به توسعه آینده داشته. ما اصلا شعارهایی که تو دفترمون و ساختمانمون نوشته بودیم، یکی از این ژورنالیست‌ها ما دومون گفت این شعارها رو ما باید بنویسیم، شما می‌نویسیم، ما یاد نوشته بودیم نماد نگرش گردش به گردش نگرش به شرق. یعنی ما می‌خواستیم که ببینید هنوز هم اتفاقا اعتقاد داریم که ایران الان، شما اینا از افراد مختلف شنیدین، حالا من لازم نیست تو این رادیو گفته بشه، شما میتونید تحقیق کنید، آدم های شاخص گفتن ما از نظر جغرافیای سیاسی ایران موقعیت بسیار ویژه‌ای داره که هم با آسیای میانه و بعد از فروپاشی شوروی هم با کشورهای خلیج فارس، اینجا ما موقعیت بسیار حساسه و ما با علم به این ما اومدیم و البته اولش به اسم اولش به نام برج میلاد بود، برج بود، حال میلاد که نه، به نام برج بود و میخواستیم برجی بسازیم که مشکل صدا سیمای تهران رو حل کنیم، که من حالا اینا سوابقش رو بهتون میگم که از کجا آغاز شد، ولی در کنارش خب ما مطالعه کردیم که از به اصطلاح فضای جنبی این ما چه استفاده میتونیم بکنیم. به این نقایص رسیدیم که در جامعه ما این ضرورت ها برای کشور ما وجود داره، ضرورت ها را با توجه به عرض کنم مطالعات، و ما اصلا یک تیمی داشتیم، تیم راهبر، اسم استیرینگ کمیته یا کمیته راهبری داشتیم، کمیته راهبری این رو مطالعه میکرد و بررسی میکرد و البته خودش نه، بازو اجرایی داشتیم، میدادیم مطالعه میشد. ما بیش از حالا یه حاشیه بزنم، بیش از هزاران صفحه برای فقط مطالعه مرکز تجارت الکترونیک و مرکز تجارت بین‌الملل یا تجارت جهانی اونجا اطلاعات جمع کردیم و کار کردیم و مطالعه کردیم، مشاور گرفتیم و مطالعه کرد. اینه که من خدمت شما بگم که جای با کمال تأسف بله ما به یه جای مقفول مانده و من واقعا خیلی مایلم که آرزو اینه که یه روزی دوباره اینا بتونه احیا بشه، اگرچه از نظر فیزیکی تغییراتی اونجا اتفاق افتاد خلاف اون مسابقه معماری که ما برنده
مثلا چه مواردی
حالا میگم از اولش براتون شروع میکنم. بیا ببینید ما اینجا موقعی که بحث برج میلاد انجام شد، که البته این رو هم بگویم که خیلی ها سوال میکنن که آیا ضرورت داشته ضرورت نداشته، اینا من توضیحش دادم اگه لازم شد شما خواستین بگم. ما مطالعاتی کردیم، من اتفاق از اینجا شروع شد که در یک جلسه ما آقای مهندس هاشمی مدیر عامل صدا سیما یه سری از مدیران تهران را جمع کرد و دعوت کرد و از جمله بنده وزارت نیرو بودم، دعوت شدم اونجا هست، تعداد محدودی هم نه. ایشون درد دلیم کرد راجع به مسائل توسعه فرهنگی و صدا سیمایه. اون موقع ما دوتا کانال بیشتر داشتیم، اونم اصولا از ساعت 9-10 شب دیگه تعطیل بود تا صبح و ضعیف بودیم. ایشون گفت که بعد اشاره کرد که بله ما خواستیم، ما مطالعه هم کردیم و بنا بوده که یه برجی هم تهران ساخته بشه برای اینکه این مشکل پوشش تلویزیون بزنیم، چون ما بزرگترین مشکل همون پوشش تلویزیونیه، اینم برفک داریم سایه داریم فلانه، نشده. ما هم این اعتقاد تو دیفالت همون تو حافظمون بود با در یک جلسه مجمعی که آقای شهرباز چه شهرداری گذاشته بودم و بنده عضو اون مجمع بودم، مجمع یا در حقیقت شورای سازمان زیباسازی، مطرح شد که ما میخوام یه نمادی بسازیم. من پیشنهاد کردم گفتم آقا نماد میخوام بسازیم، یه چیز بسازیم کاربردی باشد. گفتن چیکار بوده؟ گفتم ولی من از آقای هاشم میگم چیزی شنیدم، میگن میخوان برج بسازیم، یه چیزی بسازیم اینجا، من نتونستیم و از نظر هم مشکل ارزشش هم خارجی بود میان بسازن. ایشون آقای شهردار به من گفت که آقا اینا میشه زحمتش بکشی یه بررسی بکنه و یه خبر بده. رفتیم یک ماه بعدش من یه یاد داشته نوشتم که یاد داشته شاید دیده باشین تو سایت، من نوشتم آقا این شدنیست تا ارتفاع 25 آقا زمان بس. بررسی من شامل این بود که رفتم یه چند جا از این قالبای لغزنده که انجام شد، از جمله دودکش ثابت جام نسکی ثابت دیدم، حتی چرخیدنش و اینا رو دیدم که مشکلاتش اینا، با یک دوتا این کار آقایون هم که اجرایی بودن صحبت کردیم و دیدیم که خود نشدنی هست دیگه، میشه مثلا این کار. ما نوشتیم آقا شدنیست و عکس اون دود کشه ثابت جام هم گذاشتم زمین میشه، گفتم این الان نمونش. ایشون نوشت آقا خودت انجام بده، نوشت که آقا مکانیابی و اجرا چیز طراحی. بعد من گفتم با من بذارید رو، الان خودم مشغولم و درگیرم و مسئولیتایی دارم و خب این کار در حوزه همون سازمان زیباسازی مدتی پیگیری شد و دنبال شد. باز ایشون یه دفعه من صدا زدن گفتن آقا این نمیشه، اگر میخوای این کار بشه شما خودت باید بیا. گفتم خیلی خوب، حالا ما شرکت را ایجاد می‌کنیم، شرکت ایجاد می‌کنیم که به نام یاد من سازه شد دیگه، حالا بعدش میریم یه شرکتی درست می‌کنیم برای شما درست می‌کنیم که راه بیفته. حالا اون داستان شرکت هم خودش یه مقوله یه چیزیه، ولی بعد گفتم من فقط عضو هیئت مدیره، بنده شد بنده بشم رئیس هیئت مدیره. بعد این شرکت که داشتن می‌خواستن به صف برسن، گفتم خب حالا مدیر من فعلا خودت بنویسین تا بعد. کم 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 دیگه ما کشیده شدیم به این پروژه که بریم وایسیم رو خودش کار. واقعیتش هم اینه که اگر وان اصلا بودیم پاش این کار تقریبا شدن نبود. و اما این بحث سازمان اجرایی که شما اشاره کردین اولش راجع به مدیریت، چون اولش بهش من اینو بگم، ما با توجه به تجاربی که تو پروژه های دیگه ای تو وزارت نیرو داشتیم، بنده به ذرس خاطر به این جمع بنده رسیده بودن که ما اگر بگیم خودمون از صفر تا صد میتوانیم این انجام بدیم، نه اشتباه بود و اینا، ولی به اعتماد به نفس داشتیم و میگفتیم نه خودمون میتوانیم این کار انجام بدهیم با کمک با استفاده از دانش خارجی ها. ما روشی که رفتیم جلو این بود که خارجی ها بیان به ما نوها بدن، ما ایرانی ها رو فعال کنیم. من تو حالا اشاره کنم به سابقه قبلیم که تو آب بودم، ما در وزارت نیرو تونل سوم کوهرنگ را و تونل گاویشان را بنده خیلی اصرار داشتن که شرکت با یه شرکت خارجی، چند تا شرکت خارجی هم صحبت کردن، با یکیشون به نتیجه رسیدیم، شرکت اتریشی بود، که بیاید به این صورت عمل بشه، اون بیاد نوها بیاره بر ما فناوری بیاره، ما شرکت های ایرانی پیمونکارای مثلا تونل کارا شناسایی کردیم گذاشتیم کنار دستشون، گفتیم شما با هم بشین با هم چفت بشین و بعد این کارو برام انجام بدید. چون هم توی تونل کوهرنگ تونل سوم ما یه گسل ناشناخته ای داشت، گسل یعنی اصلا مسائل ناشناخته ای کنارش خرد شده گیو تد چیز، که اونجا ما اسمش بود گسل زرام، توی تونل تونل گاویشان هم گسل مرواری داشتیم. هر دو تا این گسل ما میدونستیم مانع اینه که ما بتونیم پروژه را به موقع به نتیجه برسونیم. البته الان ما این داستان که من میگم مال سال قبل از سال 71 آره 71 بود برای تونل کوفن، و اونا به ما قول دادن که ظرف 3 سال بیان این کارو برام انجام بدن. برنامه زمان بده اینا، حالا همه چی شرکت ایرانی هم دیدیم پیمون کار تونل کاری که تو مشهد تونل زده بود اینا رو با هم ما جفتشون کردیم، گفتیم نوها هست تو اجرا هزی. حالا این چه خاصیت داشت؟ این بود که انتقال تکنولوژی میشد دیگه، پیمونکاری ایرانی چیز یاد میگره، اونم اگر مثلا فرض بگی تی بی امش اگر گیر میکرد یا احتیاج به تی بی ام نداشت یا روتدر میخواست یا امکان دیگه میخواست، اون دستش باز بود میرفت میبرد. و به اضافه این که اونا چون کارهای زیاد کردن، ما رفته بودیم دیده بودیم تو کوههای آلپ کارهای کردن، اونو زود راه حل جوابش پیدا میکردم، میتونستم برای خیلی تجربه داشتم. متاسفانه نشد و الان تونل سوم کوه رنگ الان که من خدمت شما هستم از سال 70 تا حالا 24 سال میگذره، هنوز اون گسله تازه مشکلش من شنیدم چند وقت میشه، یکی 20 روزی اما پیش شنیدم که داره حل میشه. یعنی ما اعتقادمون این بود که باید از فناوری خارجی ها استفاده کنیم، از تکنولوژی استفاده کنیم، ولی خوب خودمون رو ظرفیتمون رو بالا ببریم. به خاطر همین ما توی برج میلاد همین کار کردیم. ما یه شرکت سوئدی اومد بهمون قالب تونلی، قالب لغزنده فروخت، بهش گفتیم قالب لغزنده رو به شرطی ازت میخریم که نوهای چیز رو با اون کارشناسا بهمون بده. سه تا سوپروایزر داشت تو ایران بالا برج. ما حالا همه جا میگم برج ایرانی ساختن درسته، ولی واقعیتش اینه که اگه اون سوپروایزر بودن من مطمئنن نمیتونستم اینو به این خوبی انجام بدم. چون میدونید شما ما این هشت ضلعی برج میلاد خودش پیچیده تر از خود اجرای برج اصلشه. یعنی شما ببینید این برجای دیگه غیر از تورنتو همه دایره خیلی ساده است. قالب تونلی هم جوری وضعیتش جوریه که تو 70 80 متر به بالاش میده میپیچه. حالا من نمیدونم به خاطر گریز از مرکز، حالا اتفاقایی که میفته نمیدونم، ولی به هر حال میپیچه. ولی ما اونجا این قالب نمیتونستیم بپیچیم، کاملا با لیزر کنترل میکردیم. این زاویه های شما 8 زیر آب ببینید 16 تا زاویه هست، باید اینا دقیق چیز بشه. عرض کنم که پس این سازمان اجرایی ما به این صورت شد که یادمان سازه شد، مدیره تر، مجریه تر و سازاکار اجرایی رو چی؟ برای برج و برای مجموعه های جنبی که حال جمع یا بهتون میگه. برای برج ساز کار این شد که شرکت پیمانکار ایرانی بیاد در کنار اون شرکت سوئدی قرار بگیره، طراحی رو یک شرکت کانادایی انجام داد. خب طراحی رو انجام میده، اجرا هم اینو انجام میدن با اون شرکت عرض کنم که سوئدی. کی کنترل کنه؟ ما دانش کنترل رو نداشتیم. دانش کنترل رو کسی که خودش این راه رو رفته باشه باید داشته باشه. ما چی فکر کردیم؟ ما اومدیم یه شرکت هم از یه شرکت فرانسوی برای فونداسیون استفاده کردیم که همون شرکت ستک بود که دادیم بهش کنترل کرد. البته بچه های خود ما تو این زمینه، خب این هم خودش همون ارتباط خارجی داخلی بود، اینا تو این رابطه تشکر، اینا تو این رابطه رشد میکردن. یعنی مجبور بودن برن. ما قبیادتون باشه سال 71، 72، 73، 74 هنوز اینترنت اینطور راحت در اختیار نبود، ما اصلا ارتباطات اینطوری چیزی هست. به هر صورت بچه ها مجبور بودن برن اینا رو پیدا کنن، همین نیروهای خودمون. پس ما اومدیم یه کمیته درست کردیم به نام کمیته نظارت عالیه. آقای مهندس موینفر رئیس اون کمیته به اصطلاح نظارت عالیه بود. کمیته نظارت عالیه مرکب بود از 3-4 تا از اساتید دانشگاه، آقای دکتر عرض کنم که میرقادری، دکتر خالو، دکتر حدا چیز وحدانی و آقای مهندس موینفر مدیر این بود، یک کمیته بود و یه دکتر دیگه، خدا بیامرزه، دکتر نوریزا که زلزله بود، ایشون به رحمت خدا یادش بر. این تیم به اضافه کارشناس های ما که بچه های اصولاً هم سعیم کردیم، بچه های مثلا شاگرد اول های فنی تهران و سند شریف های چند تا اینا بودن اومدن پیش ما، بیشتر فنی تهرانی بودن چون مال بچه های ما استاد فنی تهران از اونجا می بود. این تیم شدن نظارت عالیه، کمیته نظارت عالیه. کی از کی دانش بگیرن؟ از شرکت عرض کنم که ستک، که ستک فرانسه. بعد ما همطور که داشتیم کنترل های فونداسیون و طراحی های اینا رو میکردیم به این نتیجه رسیدیم که میتونیم از شرکت های از کسایی دیگه توانمندتر هم گیر بیاریم. اونها شرکت قوه عرب، شرکت قوه عرب یه شرکتی انگلیسی بود که در استرالیا پایگاه اصلیش بود، دفترش بود، که برای برج عرض کنم که کوالالامپور هم ایشون دیزاین ریویو میکرد. ما این رو قرارداد باش بستیم کنار تیم ما قرار گرفت برای دیزاین ریویو، یعنی کنترل های طراحی. پس ما ساختار اینطوری شد، پیمانکار به اضافه اون شرکت سوئدی، طراحی شرکت کانادایی NCK، اینجا هم کمیته نظارت عالیه طراحی ها را به کمک شرکت اوعروب کنترل میکرد، یعنی کنترل های چند جانبه. عرض کنم که پس این ساختار ماشون برای اجرای برج، ما برای این مجموعه یک مطالعات نیاز فیزیکی کردیم که در حقیقت فیزیبیلیتی استادیه چیزیش، به این جنبندی رسیدیم که در کنار اینجا که 13 هکتار زمین هست، یک سری از نیازهایی که این مجموعه، یعنی کشور داره، کشور ایران در حال توسعه دارد، میتونیم کنارش به اصطلاح تأمین کنیم. نیازهاش یکیش ما داشتیم دیگه، جنگ تموم شده بود دیگه، ورود به جامعه جهانی بحثش بود، ما همون موقع صحبت داریم بود که ورود به WTO World Trade Organization باشیم بشیم. ما اون موقع صحبت از این بود که تو پارک های آی تی داشتن اجرا میکردن تو دنیا، توی مالزی اون مجموعه MSC Malaysian Science Center بود ایجاد کرده بود. خب همه اینا ایده هایی بود که ما اینجا باید جمع میکردیم و میگفتیم خب حالا باید کنار این باشه کدوم ها اینا بیشتر میتونه عملیاتی بشه. در مطالعات به این جنبند رسیدیم که ما باید مرکز تجارت الکترونیک که همون مرکز تجارت جهانی هم هست، این رو در ضرورت داره. اینا وزارت بازرگانی دنبال بود و میگفت ما نیاز داریم. اون موقع ما با همین آقای دکتر نهاوندیان مثلا نشست هایی داشتیم و ایشون کردن، میگفتن که اگر به فکر توسعه تولید هستیم باید به فکر توسعه فروش محصولات باشیم و توسعه تجارت باشیم. پس مرکز تجارت رو ما در دستور کارمون قرار دادیم برای مطالعهش بررسی. یه ضرورت دیگه ما اون موقع سالای 74-75 حس میکردیم که اگر در تهران اجلاس هایی گذاشته بشه باید یه مرکزهایی داشته بشه، مرکز داشته باشیم که بتونن این اجلاس برگزار بشه بدون اینکه شهر تعطیل بشه. گفتیم خیلی خوب، این مرکز همایش رو طراحی کرده. مرکز همایش هم اینکه میگم من یکم ناراحت از یک ناراحتم، مرکز همایش یه مرکز همایش همین که الان میبینید هست که 8 تا سالن جنبی داره، 2 تا سالن دیگه هم مطالعه کرده بودیم که اضافه میشد بهش 450 نفری. این سالن جنبی این 80 تا 200 نفره. اصولا توی منحنی نیاز برای اجلاس ها ما یه مرتبه از 80 تا 200 نفر یهو پریدیم الان تو 1500 تا 2000 نفری. الان این چیز که از 1500 تا 2000 نفر، حتی پایش 1500 تا بوده، حالا اینا با تغییر آرایش صندلی ها شدن 2000. ما به این نتیجه رسیدیم که این 450 تایی خیلی ضرورت داره، خیلی هم طرف داده. دو تا این 450 تا هم اضافه کرده بودیم ما تو طراحی دادیم این کل این نیازها. و در ضمن یک هتل که مخصوصا آقای اون موقع وزیر کشور مقام سابق وزیر امور خارجه بود، آقای عرض کنم علی محمد بشارتی، ایشون میگفت که ما یک هتل آبرومند چیز شدیداً نیاز داریم و شما این رو گفتیم، این تو برنامه طراحیمون هست مطالعه. پس یک هتل 5 ستاره 17 طبقه چیز دیده شد اونجا، مرکز همایش دیده شد که این دوتا کاملا به هم از زیرم با هم رابطه داشت، یعنی کاملا ایمیل که مثلا اجلاس برگزار کردن از اون زیر میرفتن برای هتل که الان هتل جاش خالیه فعلا. مرکز تجارت پایین به صورت دوتا ای که همون حالا ای ترید یا چیز باشه دیده شده. نمیدونم نقششه دارید شما دیگه، نقششه اگر مایل باشید من رو تهران تو فایلم هم هست، ولی برصد اینا اطلاعاتش خاصی هارد کپی یا چیزش بهتون میدم. مرکز تجارتی حدود 120 هزار متر زیر بنا داشت. مرکز تجارت مرکز هتل حدود 17 تا بود، حالا یادم نیست چقدر، ولی هتل چیدم داشت. دو سه طبقه ما برای کاملا دیپلماتیک دیده بودیم، اونم وی آی پی و اینا. این طرف مرکز همایش هم که حدود 50 هزار متر زیر بنا که الان اجرا شد. بنده در اون زمان و حالا چی شد؟ تا اون زمان که چی شد ما با عجله مرکز همایش هم سب کاریش انجام دادیم. حالا اتفاقای افتاد که متوقف شد تو شهرداری اون اتفاق افتاد و بنده همچنان پوست گرفتی کردم تا سال 82 بودم تا و ما سازه رأس چیزا برج رو در فروردین 82 چرا خاموش بردیم بالا، ظرف 9 روز بردیم بالا که خیلی برای همه تعجب بود. رفتن تو فروردین بود، رفتن گردش و بعد که اونن دیدن انگار برج سازه رأسی فلزی روش بالاش رفته، که ما اینو به صورت هیوی لیفتینگ بردیم بالا. ما در این اندیشه بودیم و فکر میکردیم که این مجموعه اگر را بیفته ما میتونیم واقعا به صورت یک مرکز، به صورت یک هاب برای یک منطقه باشیم. حتی وقت این نیاز حالا ما دادیم، مسابقه معماری انجام شد که معماریش در بیاد. در یک مسابقه معماری حدود 5 تا 6 تا مشاوره ایرانی و خارجی اومدن شرکت کردن. مشاوره خارجی شرکت ستک از ستیم، البته ستیم ایرانی، یه آقای دو بیسون فرانسوی بود اومد. طرح آقای دو بیسون برنده شد، طرح آقای حافظی برای کل مجموعه دوم شد. البته حالا اون مسائل خودش داره. این که ما چه آقای حافظی فقط برای برج بودن، اینا حالا براتون یه توضیحی میدم. پس این مجموعه با مسابقه معماری که برگزار شد، آقای دو بیسون برنده شد و این مجموعه یه پشت این برج یک دایره‌ای مجموعه بود حدود 16000 متر زیر بنا داشت. دیده شده بود که حتی اونجا ما یه ارتباطات چیزی مثلا به صورت برادکاستینگ داشته باشیم با کشورهای آسیای میانه، آسیای ببخشید کشور خلیج فارس، از این ور آسیای میانه ارتباط داشته، اون به طرف کشور خلیج. یه مطالعاتی داشتیم میکردیم، تازه داشتیم مطالعه میکردیم با مخابراتی ها و اینا که یه همچین ارتباطی هم ما ایجاد کنیم. یعنی برج هم برای حل مشکل مخابرات تلویزیونی تهران بود و منطقه تهران، هم این که بتونیم استفاده کنیم برای برون منطقه ازش. این که ساختار اجرایی ما برای برج چگونه بودن براتون بگم، چون من فکر کنم که هر جا میدونید که سوالی دیگه دارین بگین من قطع کنم سوال
بفهمم.
ما همطور به صورت ریلی میرم جلو تا بس. چون من یه وقت وقت محدوده گفتم جمعش کنیم بگیم. ما موقعی که عرض کنم که سازمان زیباسازی این بحث برج را که پیشنهاد بنده به آقای کرارچی بود بهش ابلاغ شد که برنامه شد بذاره تو چیز روزنامه، اعلام کردم تو روزنامه که یه همچین کاری رو میخوام انجام بدیم، کسانی که میتونن بیان انجام بدن بیان. پیشنهادهای اومده و بگذاریم حالا به صورت این شرکت یه مجموعه به صورت مشارکت اومدن، از جمله تیمی که اومدن آقای دکتر حافظی آرشیتکت اون مجموعه. ما در انتخاب این مجموعه به خاطر اینکه آقای معمار برای ما خیلی مهم بود، اسم معمار، حالا چرا اسم معمار، یعنی این که معمار بومی باشد، ایرانی باشد و یه مقدارم بعد بک‌گراند درستی داشته باشه که حرف و نقل داشتن. آقای حافظی دارای این شرایط بود، چون آقای حافظی هم دکترای معماری اجرایی داشت از انگلیس، هم خب از بچه‌ای بود که مثلا قبل از انقلاب دبیرستان علوی رفته بود و مثلا آدمی بود که ریشه های اینطوری داشت و ما نگران این بودیم که بالاخره بعد بگن که آقا شما مثلا یه آدم ناجوری گذاشتید اومده یه نماد تهران، نماد چیزا طراحی. خوشبختانه ایشون این ویژگی ها نداشت و ویژگی مثبت داشت. بعد اگرچه طراحی برج را، اون طراحی بدن برج را تکنولوژی تعیین می‌کرد، نه در حقیقت. خاطر همین ایشون با تعامل با همون شرکت سازنده قالب که 5-6 تا ایده داد، 4 گوش چیزه چلیپا داد، 8 زل ایده داد، 3 زل یه هم که مثل تورنتو بود دایره داد، اینا با تعامل ما در جلسه که گرفته شد تو خود یاد ما سازن اتفاقی در چی شد، ما یه ما هم یه آرشیتکت داشتیم آقای دکتر سپهری مقدم با هم جلسه بود، به اینجا هم من رسیدیم که این 8 زل ای بهتره و آقای دکتر حافظی از اونجا به بعد یه رفتن رو 8 زل ای و بعد اینکه این لابی پایین رو طراحی کرد آقای دکتر حافظی و سازه رأس که این سازه رأس انصافا بزرگترین سازه رأس برجای دنیا شد و بر ما خیلی هم بار مالی و خیلی هم با مشکلات بود، از جمله اینکه خود سازه رأس ساختش که در شرکت سدید ساخته شد خیلی سخت بود و واقعا 6 ماه وقت ما رو گرفت از این جهت که عملیاتی بشه، یعنی تا 6 ماه که از 6 ماه به بعد تازه شد ساخت، ولی 6 ماه ما قطعا چون یه کار پیچیده شده بود، ایشون هم خب فقط معماری شدیده بود داده بود یه مسئله اجراشن، در نتیجه کار به این شد که آقای دکتر حافظی آرشیتکت شرکت بلندپایه که به عنوان پیمانکار اومده بود چیز با هم مشارکت کردن و اومدن این کار رو در حقیقت اجرا کردن، طراحی کردن، برای ما طراحی اجراش کردن، در حقیقت طراحی معماری و اجرا، طراحی سازش هم که گفتم شرکت انسیکه کانادا بود و کنترلش هم که عرض کردم که توسط این به اصطلاح مشاور کمیته نظارت عالیه به اضافه شرکت اروپه.
پروژه‌های بزرگ معمولا با خودشون تجربه‌های بزرگ دار به هم می‌گیرن، چیزی که کشور ما توی بحث سنگ ساخت و ساز بهش خیلی نیاز داشت. پروژه برج میلاد یکی از این پروژه‌های بزرگ کشور ما هستش، پروژه بزرگی که شاید به همین سادگی نشه توی سال‌های آینده باز این نمونه مشابه پیدا کنه. اینی که با خودشون همراه این پروژه کلی تجربه وارد سنت ساختمان کشور ما شد، همین موادی که شما فرمودین، این که تجربه شرکت‌های مشاور خارجی در کنار پیمانکاران معماران داخلی مشابه این تجربه ها مورد دیگه هم اگه هست بفرمایید، خیلی فکر بکنم ما نیاز داریم، ما مهندسین جوان کشورمون از روی این برج فقط بتونیم به این تجربه ها کسب اطلاع کسب کنیم و برای مسیر آیندهمون در واقع بتونیم پیش‌زمینه باشه. فکر میکنید که حالا بعد اینکه یه تجربه دیگه مگه هست بفرمایید و فکر میکنید که آیا همون سوال اول من، آیا توی ساخت پروژه موردی بوده که الان اگه بخواید شما دوباره شرکت یادمانساز برج میلادی مشابه بخواید بزنید، بخواید با قبول اون تجربه ها با تجربه که کسب کردیم این کارو بهبود ببخشید، موردی بوده یا خیر؟
بیشک اصلا هیچ کس نمیتونه بگه مورد نبوده. ببینید آدم هر حرکتی که انجام میده بعد که برمیگرده در حقیقت مهندسی مجدد میکنه، احساس میکنه که خیلی کارهای دیگه میتونسته انجام بده، خیلی کارها شکلهای دیگه. و اتفاقا اینجا اشاره خوبی شما کردید، ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که این تجارب و این ظرفیت ها از بین میره و حالا این که من گفتم چقدر کار قشنگی شما میکنید اینی که اینا مستندسازی بشید که اقلا آیندگان استفاده بکنن. من عرض کردم ما هنرمون اینه که توسعه اون رو در بیرون از خودمون ببینیم، در آدمای بیرون از خودمون ببینیم. من حالا برمیگردم به فرمای شما، ولی اینو بگم آقای دکتر میرقادری یه جمله میگه همیشه چه عضو همین کمیته نظارت عالی ما بود، میگه که ما یعنی به من میگه حالا میگه که به اصطلاح بای پروداکت این برج بیشتر از خود پروداکتش بوده. بای پروداکتش یعنی تجاربی که انتقال داد به یک سری آدمایی که الان آقای دکتر اسلامی الان توی ژاپن بوده، حالا رفته امریکا، میتونی شما باشتن توی خیلی هم خوبه اتفاق هم باشه.
کار
ما
هستم
باشون،
چند تیم بار دوره یه مسابقه رادیو هشت داشتم
باشون داشتم باری کنم. مثلا اینا محصول، من همیشه میگم اینا محصول عمر بعده، یعنی ایشون از دوره دانشجویی کارآموزی اومد پیش ما و من دیدم ایشون آدم پر پتانسیل همه جانبه، یه تو مسائل ادبی هنری همه چیز جذبش کردیم، گفتیم اینا تورش کنید بیاد حالا من جز افتخارات هستم. کسایی دیگه مثلا یه دکتر تجویدی هم تو امریکا، یه دکتر زیاد ما این پرو دکت ماست در حقیقت تجاربه ما، ولی واقعا جای تاسف اینه که این اصولا این تجاربه ما تو کشورهای توسعه یافته جمع میکنن و برای یه پروژه دیگه منتقل میکنن. من شرکت یادمان سازه رو برای این خاطر ایجاد کردم، خودم هم مثلا اساسنامه نوشتم، همه کارش رو که دنبال بودم که یه پتانسیل ایجاد، علت اینم که خصوصی را کردم، اتفاقا ما توصیه کردن این شرکت خصوصیش بخاطر که خصوصی هم من گفتم پایداریش کمه، ما یعنی آقا دنبال منافع مادی هم دیگه، ما گفتیم آقا عمومی باشه وابسته به شهرداری باشه که، ولی متاسفانه اینم الان این شرکت یادمان سازه که ما خیلی روش حساب کرده بودیم این ظرفیت متاسفانه دیگه از بین رفت و یعنی از بین که دیگه چیز شده دیگه رفت دیگه نیست. خب این تجارب الان من بچه هایی که موندن از اونجا هر یکیشون باشون نگاه، الان یکی از همکارای ما که با همونه یه دوتاشون الان دارن پروژه بزرگیه توی نجف انجام میدن که اونم خب پروژه بزرگیه از بچه های، ولی خب میتونن میتونستن کارهای بزرگتر از این هم کن. من نمیتونم بگم که اگر الان دوباره بیاد کجاشا کار میکردن، چون این احتیاج به شرایط خاص هر پروژه‌ای داره، ولی مطمئنن یه جور دیگه کار میکرد، یعنی مطمئنن از تجارب قبلا استفاده میکردن و مطمئنن یه کاری میکردن که پایدارتر بمونه سیستم، اگرچه ناپایداری این سیستم و بی‌ثباتیش تحت تاثیر مناسبات خارج از سیستم من بوده، یعنی مناسبات اجتماعی بوده، تغییراتی که در کشور در نمیدونم تغییرات شهرداری ریاست جمهوری اینا پیش میمد، تغییر سلیقه ها اینا که اتفاق افتاد وگر، ولی با این حال بدیهیه که من اگر خودم الان دوباره بخوام شروع کنم یه چون دیگه ممکنه شروع کنم و مطمئنا از تجارب گذاشتم استفاده میکنم. من یه چیزی هم فراموش کردم، سوالی کرده بودن از قبل از من بگم که خدمتشون که چه چیزهای مغفول مانده از همین کار فیزیکی که الان تو مجموعه برج اتفاق افتاده. متاسفانه حالا بگم این رو، یکیش اینا به خاطری که تغییر دادن اون برنامه هایی که مطالعه شده بود و داکومنت ها مستندات که الان مستندش هم هست کار شده بود اینا رو تغییر دادن، به اینجا کشید که با عجله میخواستن مثلا پارک رو پارکینگ رو بسازن، پارکینگ توی منطقه این بنام که مثلا حالت گودال بود خیلی هم خاک برداری کمی داشت بوده تو دره غربی برج بود، جاش اونجا بود، اینا جا به جا کردن آوردن تو شمال برج و یک خاک برداری چند ده میلیاردی بسیار بالایی کردن و جای اون دوتا مرکز همایش که گفتم 450 نفره بود رو گرفتن از بین بردن و اون دیگه الان اون دوتا سالون دیگه امکان ساختش نیست، وگرنه اینجا میتونست بشه یک سالون مرکزی و 10 تا سالون کناری که بشه مرکز جشنواره ها و از این طرف وقت با این هتل از زیر رابطه داشت، هتلی 5 ستاره که اینا اگر یه همچین مجموعه درست میشد ما دیگه برای اجلاس دیگه‌ای که مثل سال 76 تشکیل شد و تهران رو یه هفته تعدیل کردن دیگه تعدیل نمی‌کردن، اینجا کاملا مثل یه چیز مجموعه بستن، این بر هتل برای چیز این بر مرکز همون اجلاس برگزار میشه تو سالن‌های مختلف. بعد اینها تو این تغییراتی که دادن یه سردر که چند جا از من پرسیدن یه سردری ما ساخته بودیم، سردر عظیمی بود بالای جلوی مرکز همایش، یعنی شما الان که برید از همون چیز آب نماهه برید این سالون این سردر رو خراب کردن متاسفانه و یه خیلی اصلا از ابهت و عظمت این مرکز همایش زدن خلاصه. این یه کمی از چیزهایی بود که من خیلی قصه دارم کرد. و به اضافه این که ما کلن این مجموعه اصلا از یک آب نمایی برخوردار بود، این آب نمایی الان از بین رفت. یه آب نمایی خیلی قشنگی بود که از اون بالا از بایی بول برج میمد پایین تا میرفت پایین، وقت بعد دوباره میشد دور بزنه یه کار چیزی. همه اینا فعلا متاسفانه و معماری این کار متاسفانه دستخوش تغییرات سلیقه‌ای شد و من خیلی قصه میخورم. حالا من مخصوصا اون رو حالا بعد از این چیز میذارم براتون توی فایل نگاه کنید شما و مقایسه کنید با این کاری که دارن الان میکنن و وقت میفهمید که واقعا باید آدم قصه بخوره. این همه زحمت کشیده میشه و تغییرات سلیقه‌ای داده میشه.
این توی فرمایش شما بودش که سال 71-72 بود به سفارش شهردار وقت اون موقع شما از شما خواستن نماد مهندسی در واقع برای شهر تهران پیشنهاد بدیم، شما برج میلاد رو در واقع پیشنهاد تری بودش که از سوی شما آورده شد. الان تو سال 94 اگر از شما همون سال بپرسن من فکر میکنید که موضوع مثل برج میلاد اونقدر اهمیت داره؟ سوال من این سوال خیلی کلیه. یا بحث مثل احیای یه دریاچه رودخانه مثل زاین رود، مثل ارومیه، تالاب هامون، من خیلی چیزای دیگه و اخیران هم بحثایی پیش اومده مواد متعدد تو کشور، میخوام از دیده استراتژیک کلام این از نیا کنیم. آیا این نماد یک سازه عظیم مثل برج میلاد همچنان تو کشور ما انقدر مهم هست که باز بخوایم مثل اون بسازیم یا الان باز
سوال قشنگ؟ اولا من این توضیح بدم هر اتفاقی که میفته شما به زحمت تاریخ جغرافیش رو نگاه کن، یعنی ببینید چه از چه تاریخی دقیقا. و شرایط زمانی اون موقع چه چیز ایجاب می‌کرده و جغرافیاش چه. ما فراموش نکنیم که اون موقع بعد از جنگ بوده، ما احتیاج به یک نوع مثلا خودباوری داشتیم. جنگی که بالاخره 8 سال ما را چی داشته، درسته که ما خیلی غرور داشتیم خودش، ولی بالاخره این اواخرش یه مقداری دچار چیز شده بودیم و حرفایی که زده میشد حرف و نقلای کناریش اینا، ما احتیاج به خود باوری داشتیم. یک دوم این که حالا میگم هم که اثرات خود باوری، دوم این که اصل مهم این بود که اولا از من نخواستن در جلسه جمعی مشورتی جلسه شورایی صحبت شد که آقا یه آقای مدیر عامل وقت اومد پیشنهاد داد که آقا ما میخوام یک نمادی از انقلاب بسازیم. البته اون حتی اشاره کرد که میخوام تو میدان انقلاب یه چیزی بسازیم. من گفتم آقا چی میخوان هزینه کنید که چی یه بهره برداری ازش، فقط میخوان استفاده بصری ازش ببرید. موندن همه. گفتم خب بیان یه کار بکنیم، یه چیزی بسازی که کاربری داشته باشه و استفاده بشه ازش. گفتن چی؟ گفتم آره من چند وقت پیش شنیدم که اینجا هم مخابرات هم تلویزیون دنباله این هستن که یک برجی بسن که مشکل مخابرات تلویزیون حل بشه. البته اینم بگم که من قبلش هم خبر داشتم که آقای قرضی هم کارشناس شفر صد خاط کشور مختلف از جمله یا آقای نامه واس نبی زاده و اینا که قد ما حالا من اسمش نمیگم جز اون کارشناسای مخابرات اینا رفته بودن مطالعه کردن و گفته بودن بله ما یه برج مخابراتی تهرانی نیاز داریم. و حتی موقعی که این دکله پشت آیسپر را داشت آقای قرضی افتتاح میکرد گفته بود به همکاراش که چی تو ما نمیتونیم یه برج تهرانی بسازیم که میام این دکله بسازیم. و به من پیغام دادن که تو بیا این برج رو تو این زمین های کنار ما بساز، کنار همین شمال چیز اونجا که مثلا اونجا. پس این برج یه چیزی بود که تقریبا همه به وفاق رسیده بودن که ضرورت دارد. ملاحظه می‌فرمایید؟ حالا اگر ضرورت دارد و نمیتوانستند خودشون انجام بدن، میگفتن خارجی ها باید بیاد انجام بدن، ارزی بود. بله ما شرکت های آلمانی، یه شرکت ویزن فریتک داره اومد به اون پیشنهاد، هرچی بهش گفتیم که شما بیا نوها رو تو بده ما ایرانی ها رو میزنیم کناره تو کو هم بسازیم، گفت نه من خودم میخوام بیام از ایتازه خودم بسازم. یعنی این مشکل ارزم نداشتیم ما در سال 70-71 تا 74-75 ارز $1,000 هم نداشتیم. یعنی من با موقع با مرحوم ارز کنم که نوربخش صحبت کردم میگفت که ما برای خود این ساختمان مرکز خودمون که توی میردامانه مشکل مالی چیز داریم، یعنی ملازم فرمانی ارزی داریم. اون موقع در حقیقت در اون شرایط و در اون زمان ما به این جنگ بندستیم که این نیازه. حتما الان صحبت بشه که برای نماد عزم ملی چی باید چه کاری باید کرد بعد از 20 سال 24 سال. حتما یه فکر دیگه باید کرد، حتما ممکنه که تو فکر برید تو بخش هم نرم افزاری. چرا من میگم این کار شما قشنگه؟ به خاطر اینکه شما یه کار نرم افزاری دارید میکنید، کار جهان قرن 21. اون موقع البته آقای آلوین تافلر میگفت که ما داریم به سمتی میریم که تا 10 سال به آینده دیگه همه بحثا چیزیه، مثلا بحثای مخابراتی و این چیزا اصل میشه. و واقعا هنوزم که هنوزه، ما یه زمانی در حال ما این برج طول کشید، وگرنه در سال حدود من 79-80 آره 79-80 بود تو مقالات خارج میخوندم، تو امریکا دکل فضای دکل گرونتر از فضای زمین شده بود برای فروش، به خاطر که میخواستن ارتباطات مخابراتی داشته باشن. مازم فهمون چون همه مخابرات هم با چیز نمیشه، با ماهواره انجام نمیشه. ماهواره مثل هلیکوپتره و این خطا مثل ماشینه، بالاخره شما هم ماشین میخوان هم هلیکوپتر میخوان دیگه. پس ما نیاز مخابراتی و تلویزیونی همین الان ما مشکله پهنای باند اینا داریم که استفاده نمی کنیم. البته اگه استفاده کنیم خیلی مشکل ها حل میشه دیگه. بله من اگر یه همچین بحثی الان پیش بیاد اون یه پیشنهاد دیگه میدم، اونم بر اساس ضرورت کشور.
بسیار خوب، ممنون از شما به وقت در اختیار ما و شنوندگان قرار دادین. اگر سوالات پایانی هست بفرمایید.
منم خوشحالم، من به اصل میگم این کار شما کار ارزشمندیه، کار خوبیه، کار عشق و خوبه. منم وظیفه منم اینه که کمک کنم به شما.
مرسی از اینکه وقتتون در اختیار ما و شنوندگان
گذاشتید. سلامت باشید، موفق باشید.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم ان شاءالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم.